بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. انسان مبدأ اموراتش، نقطه آغاز حرکتش میلش هست و بعد ارادش، که اگر میل نباشه اراده هم فعلیتی نداره و خود اراده ظهور خارجی میل است، که این میل مربوط است به شأن باطن انسان یعنی قلب. اون گاهی که گفته میشه قلب، همونطور که جلسه پیش از شد، دو تا هدف مد نظر است. یکی اینکه انسان به جامعیت تعریف بشه، دو اینکه انسان به باطن تعریف بشه نه ظاهر. وقتی بحث از قلب هست یعنی بحث از جمعی شعونات، چون مبدع شعونات انسان، مبدع قوای انسان قلبه. ولی اگر بحث از غیر قلب بشه، بحث از جامعیت نیست، مثل بحث از عقله، مثل بحث از خیاله، مثل بحث از وهمه و بحث از جسمه، که در اون قوای ادراکی ظاهری قوای لامسه است، قوای بویاییه، قوای چشایی و الاخر. قلب اون شأن جامع و باطنی انسان هست که میل ایجاد می کند و قوار طبق میلش حرکت می ده. یک نکته اینجا ارز کنم بعد بحث رو نامدم، و اون یک، اگر ذهن مادی بشه وقتی بحث از معقول رو می شنوه، این حتما این بحث رو در درون خودش خراب می کند. دست خود انسان نیست. جایی که فرمودن هم اسلاف زشگاه از خوکما، هم اینها که در قید حیاتن از مراجع و بزرگان که بر برخی ورود در فلسفه حرامه، اون برای این قضیه است که همه قادر نیستن معقول رو معقول بفهمن، بر میدارن معقول رو محسوس میکنن و این کار خراب میشه. شما دیدین این مسئله هنر در غرب، اون چه که معارف ما بود رفت در غرب و غربی پدیدار شد، نه مثل ما. حالا من عرض کنم در مثلا این که ما یک حقیقتی داریم در دین به نام ملک، فرشته، این وقتی نقاشی کردن در هنرگاه غربی یک خانوم بالدار شد، بعد اصلا در از همون که فرشته یک خانم بالداره. یا ما در معارف دینمون داریم حوری، این گمان شد که یک زن بهشتیه، گفتم قلما و یه پسر بهشتیه. این ذهنیست که خود معقول رو نمیتونه درک کنه، برای این لاجرم اونو تبدیل میکنه به محسوس، مثل کسی که بخواد روزه بخونه، منبر و روزه در جمهوری اسلامی درست میشه همه چه روز میشه. آده کسی روزه بخونه، روزه جام زینب کبری رو مواد بخونه، بعد مثل میزنه که تو گمان کن خواهرت بین مثلا یه و تو گریه میکنه، اون داره اون حقیقت رو میاره پایین، خودش نمیره بالا، بعد تو دیگه نمیتونی بفهمی جسارت بر زینب کبری یعنی چی، بلکه جسارت بر یک زن رو ترسیم میکنی در زینب با اون عشق مبارکی. حالا عرض اینه، اگر معقول معقوله، معقول معقول دیگه محسوس نیست که تو محسوسش کنی. اگر قرار بود محسوس بشه از همون اول این رو به حس میگفتن. قلب یک حقیقت معقولی است که نبایستی تصور محسوس کرد. چرا؟ برای این جوالاتو گفتم که اینو بگم، شما گمان نکنید قلب یک شیء است یا یک جنبه از وجود است و ما باید بهش الغا کنیم. قلب من است، من و تو. یعنی اونگاه که میگیم قلب، میگم این مسئله رو به قلب تفهیم کن، یعنی به خودت تفهیم کن، چون شأن وجودی تو کسی نیستی که قلب داری، تو به لحاظ جامعیت قلبی. یک کسی از من پرسید، میگو من دارم گیج میشم. خب اینو بپرسید که من در بحث بگم. و من این که تفهیم کنم این حقیقت رو به قلبم، دقیقا یعنی چجوری تفهیم کنم بهش؟ دارم اول مسئله خرابه، تو گمان کردی دو چیزه، من و قلب. گفت پس این نیگو به معلوم اینطور معرفت نفس برای همین اول واجبه دیگه. اصول دین چند بود؟ یک بود معرفت نفس بود. بود نرفم این نفسش در سنهازه این قلب من به این معنی نیست که من یک وجودی است، یه شیئی در کنارش داره، در یه قسمتی داره به نام قلب. نه اصلا اینطور نیست.
این رو مثل هر هفته کنید، هفته ما صدا نداریم.
این وجود تو وقتی میخواد تعریف بشه، از اون جایی که فکر میکنه تعریفش میکنن، بهش میگن عقل. یعنی به تو میگن عقل، نه تو چیز کسی هست که عقل داری. حالا وجود تو نه به حسب یه شن جامع، از آن جهت که کاملا در دگرگونیست، بهش میگن قلب. خب این مطلب به قلب تفهیم کن، یعنی به چی خودت تفهیم کن؟ یعنی به خود خودت، باطن خودت. حالا یه خواست نکته هست، میل از قلب انسان صادر میشه، یعنی از کجا انسان؟ یعنی باطن انسان. اینو میگه از باطن انسان، برای اینکه تو گمان نکنی دست من که این تسبیح رو قبض کرده دستش داره، میلی که به این تسبیح داره از دسته. اینو میگن اون میل در باطنه، این سرایت میده به این، به خاطر این میگه. فهمیدی ملتفت دیگه؟ یعنی ساده تر دیگه نمیشه. یه وقت مراقب باشین معقول رو محسوس نکن، اون وقت اون جلوتر کار گیر میکنه. اونجایی که میرسه که به قلب تفهیم کن، تو گمان میکنه. مثلا امام که مثال بزنه، قلب رو مثل بچه‌ای تصور کن، قاشق به قاشق در دهانش گمان میکنه یه چیزی باید پیدا کنه، یواش یواش بگی. اون به خودته، این به شأن خودته. یه نکته ظریفی هم هست، حالا من گذرا عرض کنم، این که چرا میگن قلب انسان، عقل انسان، وهم انسان، جسم انسان؟ چون اون انسان تجلی الله تعالی است بدون دگرگونی، ولی چون قلب و عقل و اینها درشون دگرگونی رخ میده، این رو منتسب نمی کنن به الله تعالی. ولی انسان میتواند انسان نباشد؟ ولی اختیار میتونه تکوینش رو از انسانیت برداره؟ نمیتونه. به خاطر همین پس در کلمه انسان هیچ بحثی نیست، انسان مبدأ است. خب حالا یه کسی میتونه قلبش رو مریض کنه یا نه؟ اگر این قلبش رو مریض کنه، الله تعالی این قلب رو خودش تو اول نسبت میداد، اون وقت به الله تعالی برمیگشته، این قلب مریض به من داده. خب اینو گذارو مطرح، باید اون چیزی منصوب به الله تعالی باشه. خلق انسان، انسان او در انسانیت هیچ تغییری نیست، انسان انسانه. این هم که خودشو حیوان میکنه، انسانیتشو حیوان نمیکنه. انسانی هستش که چهره برزخی پیدا میکنه، ببخش چهره حیوانی پیدا میکنه در برزخ. پس اون قلب که باطن انسان است، یعنی انسان است به شأن باطن، کارش چیست؟ کارش ایجاد میل. مثل این که این دست انسان است به شأن ظاهر، کارش چیست؟ کارش قبضه، کارش پرتاب میکنه. قوه عقل، قوه خیال یا شأن جسمانی انسان، اینها اونگاهی که حرکت میکنن، مبدأشون یک محرکی است به نام قلب. اون قلب به اینها میل میده، اینها حرکت میکنن. هر وقت اون میل قوی تر باشه، یا اگر رو به صلاح باشه یا رو به طلاق باشه، هرچی باشه، اون حرکت اولیه این رو مشخص میکنه که این قوه کجا بره. برای همین انسان وقتی میخواد تعریف بشه در حال حاضر که چطوره، خوبه، بده، رو به صلاحه، رو به طلاقه، رو به کجاست، همش بستگی به اون قلبش داره. یعنی اگر اون قلب سلیم انسان رو به سعادته، اگر اونقدر مریض انسان رو به شقاوته. چرا بستگی به قلب داره؟ چون هر چه قوا هست میلش از قلبه. خب این چه شأنی داره قلب؟ در جلسه روزش عرض شد که قلب چطور میل به عبادت پیدا میکنه، که بحث کردیم باعث اهمیت عبادت رو که یک امر باطنی هست انسان تعلیم ببینه بعد به قلب برسونه. اونگاه که امری برای قلب اهمیت پیدا کرد از خودش میل صادر میکنه.
بخاموش کن
میل، ایجاد میل کار قلبه. قلب چطور میل ایجاد میکنه؟ وقتی که اهمیت یک موضوعی برایش حادث بشه، که این رو بحث کنیم مفصل. بعد مثلا زدیم تمدن قلب رو، که چرا انسان ها انقدر به عالم مادی و عالم اعتبار گرایش دارند. برای اینکه تمدن قلب اول میاد یک اهمیتی رو پایریزی میکنه پیرامون مسائل خودش، بعد قلب متمایل میشه به اون حرکت میکنه. اسلام هم این کار رو کرده، ولی خود انسانی که قلبش رو در اختیار تمدن قلب میده دیگه به اسلام اقبال داره. یک چیز ماجره به شما بگیم جالبه، حالا فکر کنم اقلا همه اکثریت دیده بودن این کارتون پسر شجاع رو. کارتون پسر شجاع رو کی پولشو میداد؟ در اون زمان خیلی هزینه داشت، هنوز اینقدر روش نکرده بحث گرافیک. کی هزینهشو میداد؟ یک کارخونه پیپسازی. این کارخونه پیپسازی سفارش شده به قوی ترین کارگردان انیمیشن. بعد به چند تا رفته بود پیش چند نفر از این فلاسفه که یک فکری کنید من میخوام پیپ رو در جهان جریان سازی کنم. اون فلاسفه بهش گفته بودن پیپ رو میخوای چه کسایی استفاده کنم؟ گفته بود روشن فکر را بودن خب آنی مثلا این میلیون بده ما الان کارش انجام بده. تو اون کارتون ای خاطرتون باشه چند تا شخصیت بود. متفکرترین شخصیت کارتون کی بود؟ پدر پسرش بود، پدری که حتی با مادرش هم کاری نداشت. اصلا کارتون کاملا چون گفته بود دیگه، گفته بود اگه این کارتون اینطور بشه تو کشورهای شرق نمیره. اگه این گفته بود یه کارتون بی خطر پاستوریزه درست کنید فقط پیپ منو توش جا بندازید، هزینه‌شو میده. جهان هم این کارتون رو دید، جهان دید، مثل این کارتون فوتبالیستا جهان دید ها، نه شرق، واقعا جهان این کارتون رو دید. بعد میدید تو اون کارتون به شدت مهیج، به شدت جذاب، گره ها رو پدر پسر شجاع باز میکنه و پدر پسر شجاع لحظه ای نیست که پیپ بر دهانش نباشه. من اینو توی مقاله ای بخوندم. بعد از اون الان نگاه کن، الان حالا چیزای دیگه است. اون زمان هر کسی که روشن فکر می‌خواست بشه تو دانشگاه تو جاهای دیگه اولین چیزی که می‌رفت یاد بگیره بکشه پیپ بود. پیپ بود یه مدت مثلا من یادم تو دهه‌های ما کلا پیپ با کلاس بود و سیگار واسه بچه‌های گاراژی و سر کوچه ای و یادتون هست آقا؟ پیپو سر کوچه نمی کشیدن، پیپو هر کسی می کشید یه دستمال گردن هم داشت و یک عصایی هم داشت و اینقدر هم سخته. او جریان سازی می کنه دیگه که این قلب بفهم. یه اینا هم حالا روشن فکرها رو تسخیر کردن، بعد دیدن که اطباء دارن خیلی این مسئله سازی می کنن بسته پیپو و خیلی هم ضررش بیشتر سیگار بود، کلن تمدن قبل رفت سمت سیگار. اون وقت تو فیلم ها بعد از اون دهه 70 شما دیدین بهترین آدم ها سیگاری بودن، بهترین متفکرترین. همیشه اون جاسوس سیگار میکشید و حتما اون پلیسی که اونم اونو دستگیر کرد اونم سیگار میکشید. یعنی چه خلافکار باشی سیگار بکش، چه پلیس باشی سیگار. این جریان سازی کردن و یعنی آقا این عادی نیست یه نوجوان به سیگار علاقه من میشه، این عادی نیست. هیچ کس نیومده به این حالا طبق نظر فلان دکتر سیگار ضرر نداره، همه میگن این سرطان دوست. اون عکس زشت هم انداختن رو جعبه هاش، عکس شش رو. خب این نوجوان یا این جوان به چه چیزی میرسه که میل پیدا میکنه و بعد میلش تبدیل به اراده میشه، این تکامل پیدا میکنه به اراده تبدیل میشه و میرسه به سیگار. در قلبش یه همیتی پیدا کرده، اون قلب رو اونا جریان سازی میکنه. اون از مستر سلبی، از مستر ایجابی چی میشه این دهه 70 میرن تو این کشور رو جهان میکنن اینا از زام و رفتن راهیان نور اونجا پیدا کردن، اونم یه اهمیتی به قلبش میده، میل میکنه، قلب میل رو از خودش صادر میکنه. حالا بحث اینه، مدخل بحث اینه، این قلبی که میل رو از خودش صادر میکنه بعد قوار حرکت میده و اون گفته شد کی میل پیدا میکنه به چیزی قلب؟ وقتی که اهمیت اون شی برش مشخص بشه. مثل اینکه اینها یه اهمیت کاذبی دادن به پیپ و کلن حتی بچه هایی که نمیتونستن پیپ بکشن هم مداد رو میگرفتن دهنشون تو دهش هست به حالت پیپ تو کلاس چی میکنن که بعد سیگار شد. خب این مداد رو این دوست نداشت رو قلم بگیره دستش، یعنی این قلب چیکار کرده بود؟ این مدادی که ذاتش قلم است شده بود سیگار رو دهنها کلاس ها میکشیدن. شما نمیرنی میرفت مدرسه خودشو میکشیدیم فکر کنم یا سری تکون نمیده یا این ها کجا آمده یا ما واقعا از جای بود. حالا مدخل بحث اینه، اگر قلب اهمیت حقیقتی رو پیدا نکنه یا هر شیعی رو از خودش میل صادر نمیکنه، مدخل بحث اینه، جنس اهمیت جنسی است از جنس باطن نه جنس نظر. یعنی صرفا اگر یک کسی از یه چیزی اطلاع پیدا کنه اهمیتش در قلب نمیره. مثل اینکه اینا هیچ سیگار میکشن به ضررش مطلع یا نه و چرا میل و اراده ندارم بذارن کنار، این حالا بحثمونه. آن اهمیت باعثی به قلب برسد اولا، بعد در قلب به تکامل برسد دوما، نتیجه بعد از این قلب یک میلی رو صادر کنه. اولا اون اهمیت باید به قلب برسد که حالا بحث میکنیم، دوما وقتی رسید باید به تکاملی برسه. وقتی به تکامل رسید نتیجه این است که یک میلی رو از خودش صادر میکنه. حالا اون جنبه باطنی انسان که یعنی قلب مشخص میشه این چلسه که چقدر شرافت داره. وقتی یک کسی مطلع است از اهمیت یه امری مثل عبادت، هنوز مطلعه، یعنی از عالم ذهنش بالاتر نرفته. ملا رومی رو روحش شد که او اصلا یه بحث دیگه داشت، گفت اون مطلع هم قبلش از این مستمع استماع از به گوشش برده، او اصلا از جسمش تو نرفت، مستمع استماع کرده به گوش. گوش خر بفروش و دیگر گوش خر میشه او فهم، او خیلی هم مستمع. حالا میگه در باطنش راه بسته است، اهمیت حقیقت اول بایستی به قلب برسه که این خودش پروسه، بعد که به قلب رسید اون اهمیت ادامه پیدا کنه به تکامل برسه. وقتی به تکامل رسید یه چیزی از خودش صادر میکنه قلب به نام عقل. دقت کنید این که میگه نرسیده به قلب اهمیت عبادت و اهمیت حقیقتی به این معنا نیستش که قلب نسبت بهش جاهله. عقل رو که نگو، عقل میدونه بس قلبه. یعنی تو به کسی میگی دور در مورد نماز مطالعه کن، میگی من میدونم نماز خوبه، این عقل توه، قلب تو نمیدونه. از کجا معلوم قلب تو نمیدونه که رو بحث میکنی؟ چون میلی نداره. این که میگیم نرسیده به قلب اهمیت عبادت، نه اینکه قلب نسبت بهش جاهله، بلکه قلب به اون کمال اهمیت پی نبرده. اگر اهمیت اول برسد به قلب بعد به اون تکامل برسد، تجلی داره که او بهش میگن میل. اگر میل نیست یعنی اهمیت به اون کمالی که میباعث برسه نرسیده، گرچه رسیده باشه به قلب ولی به اون کمالش نرسیده، یعنی به اون جایی که باید برسه نرسیده. اگر میرسید تجلی میکرد به میل. یه مثالی ارز کنم در وادی عقل تا این مسئله روشن‌تر بشه. حالا خنده داره و این مسئله اینجاست که اینقدر بحث قلب بحث پیچیده و عریق و عمیقیه، باید از عقل صحبت کنیم که او ساده بشه. نمی بخواییم قلب رو بفهمونیم، باید مثالش رو عقل بزنیم. این قلب یه چی؟ سادهش میشه عقل. خود عقل خودش یه شنیده. حالا من اینو اینطور مجبورم. برای اینکه مسئله این که این قلب اول اهمیت رو بفهمه، دوم به تکامل برسه، در اهمیت اینو در واسه عقل بررسی کنیم، یقدر ساده بشه. تو وادی عقل همواره مسئله‌ای که برای اهل علم مطرحه این است که میگه من این علم را تعلیم دیدم، این یک مسئله در بحث ما، دقت کنید، بحث ما یه مسئله در بحث ما که قلب رو بفهمیم. تو وادی عقل یه مسئله که همواره مطرحه برای اونها که اهل علم این است که میگه من این علم رو تعلیم دیدم ولی قادر نیستم بیان کنم، قادر نیستم عنوان کنم، حتی قادر نیستم دفاع کنم، حتی قادر نیستم کتابت کنم. حتی کف علم کتابت دیگه، اون کسی که کاغذ و قلم در دست میگیره میگه من اینم قادر نیستم. راست میگه من با قلم غریبم. مولا میفرمه خدا نکنه یک کسی اهل کتابت نباشه، چون من حفظ فرعین فقط گوش میکنه بهشم فرار از ذهنش میره. یعنی این سوال همواره در علم مطرح در وادی عقل که من این را تعلیم دیدم، من غریبه نیستم، حتی در خاطرم هم نمیمونه، در خاطر اوج نیست، کف مسئله است. اینجا پاسخ داده میشه که صرف پرداختن به یه علمی توانایی ایجاد نمیکنه به صادر کردن اون. درست کنم؟ صرف پرداختن، شنیدن، خواندن یه علمی توانایی صادر کردن اون رو به انسان نمیده. علم وقتی تعلیمیونه یه نطفه است. خلقه کن من ترابیم، سن من نطفتن، سن من علاقتن و الی آخر. این یه فلان یه نطفه است، تازه اگر درست باشه، یعنی وارد بشه. بعد این علم وقتی که انسان میبره در عالم عقلش با رفت و آمد، که یعنی همون مرور، تکرار، به اون علمی که کسب کرده تکامل میده، رشد میده. من بیش میگم رفت و آمد، هی مرور، هی بس عالم رو اونطوری کردن، این همینطور تکامل پیدا میکنه، تکامل پیدا میکنه، بعد به اون کمالش که بایستی برسه میرسه، صادر میشه. این مثال خودش یه مثال میخواد، دقت کن، یعنی یه بحث طبقه دوباره میبین پایین تر که ساده تر بشه. بعد این بچه اون وقتی که در بطن مادره، این اول نطفه است، گرچه هست ولی قادره به دنیا بیاد؟ خب کی به دنیا میاد؟ حالا من اینجا چند تا اشکال بگم، شما از این ور در علم، در عقل مطرح کنید. هر وقت مادر بخواد به دنیا میاد بچه؟ احمق، همق، همون احمق کسی است که گمان کنه علم را صادر میکنه، چه این چیزی در عالم خلقت نداریم که اینکه بگی من اراده میکنم فلان علم رو صادر میکنم. حالا اینو تو بحث اون نیمه شب چند جلسه بعد بهش میرسیم که اصلا باید اشراق بشه که چی کرد. اون جایی که انسان بل اراده علم رو داره صادر میکنه چیه؟ علاج میکنه. این بچه که نطفه است و من بخواد به تکامل برسه، حالا این در اونجا داره رشد میکنه یا نه؟ داره رشد میکنه، همینطور داره رشد میکنه، همینطور داره رشد میکنه، و تا یه جایی که دیگه این علاقه و اینها میجوری میشه جنین. بعد حالا به اون شأن تکاملیش تو بحث هم اول باشد، اهمیت به قلب برسد، دوم تکامل پیدا کنه. خب حالا مثال این وقتی به اون تکامل خودش میرسه، بچه که میشه اسمش جنین، مادر این را به دنیا میآورد یا خودش به دنیا میآورد؟ مادر اراده نمیکنه، خودش به دنیا میاد. چرا به دنیا میاد؟ چون این به تکاملی رسیده که دیگه اون عالم بطن زن برش زیغه، خودش به دنیا میاد. این مسئله که هستیم در بحث علم یا قلب، حالا در علم بریم جلو، همینه جواب. این که میگه من این علم رو میشنم، شنیدم، خوندم، کلاس رفتم، حتی فلان کردم ولی نمیتونم بگم، این است که گرچه داری این علم را ولی اون علم به کمالی نرسیده که صادر شه. حالا اگر قبل از این تکامل که بچه خودش به دنیا بیاد، بچه خدای نکرده رخ نده، این زودتر از موعد به دنیا میاد، سقط میشه، از بین میره، سفت شدن و از بین رفتن ضررش بیشتر از نداشتن دیگه. عموما علومی که داره صادر میشه از آقایون اینه، در این مسئله قبل از تکامل صادر میشه، برای همین علوم شر داره، خیر درش نیست. در آیه قرآن یه وقتی بحث کردیم، حالا ازش میگذرم، اینو نکته میگم، در آیه قرآن دارد که بنی اسرائیل در اوج وحدت بودن تا وقتی که علم در بینشان نیامد. اون منظورش اینه، یعنی علم سطحی ضررش از جهل بالاتره، همون جهل مرکبی که ما بهش میگیم، آن کس که نداند و نداند که نداند. اگر اون جنین نشه، یعنی به تکامل به اون شأنش که بایستی برسه نرسه، از بطن بیاد بیرون، سقطه، هیچ ارزشی نداره، تا ضررم داره. خب اون علمی که میگه من اینو قبول دارم ولی نمیتونم از خودم صادر کنم، ببین داره میگه من اینو قبول دارم، یعنی دارمش، ولی چرا نمیتونم صحبت کنم، بگم، فلان کنم، حتی دفاع کنم، حالا به زبان خودم. اون جوابش این است که نه تو در ذهنت شک کن، نه اینکه بگی من مثلا بچه بودم یه شیشه شکوندم اینطور شدم. از وقتا میگن یه جوکای میگن مثلا تو رفتی به چیزی رسیدی، میگه اون چه کار خوبی کردی، از کجا میدونی بخاطر کار خوبی شد؟ تعویل کنه بابا. اون که میگه من نمیتونم از خودم صادر کنم، جوابش این است که اون به کمال، اون ماده علمی تو به کمال صادر شدن نرسیده. این خیلی نکته است. برای همین اگر حکیم باشه استاد، شاگردی برگرده بهش بگه من نمیتونم از خودم صادر کنم، راه صادر کردن رو یاد نمیده بهش. چی میگه؟ میگه تکلیفی ندارید، چون اگر به اون کمال میرسید خود به خود صادر میشه. حالا برگردیم در وادی این، از این جنین برگردیم به عقل، از عقل برگردیم در علم، هم همینه. استمرار یعنی رفت و آمده در اون مسئله، مشغول شدن و اون علم رو پخته میکنه، بعد به شأنی میرسه که دیگه عالم اراده به صدور علم نمیکنه، بلکه علم اراده میکنه بر عالم. حالا این در جای خودش باید بحث بشه. همونطور که صرف خواندن، پرداختن، به گوش خوردن، اینها باعث صادر شدن علم نمیشه از عقل، حالا برگردیم، قلب هم اهمیت یک موضوع رو صرفاً به جهت دانستن درک نمی‌کنه. اهمیت قلبی گفتن. یعنی که در علم بگم قبل از که برگردم، علم اگر به شأن حقیقی باشه، این کار سختی از یک کسی صادر بشه. کماکان یک کسی از خودش یه چیزی رو صادر کنه که اون چیز، اون شی، اون مفهوم، اون گویش، اون بیان، اون کتابت مجهولی رو برای انسانی معلوم کنه، این از هر کسی بر نمیاد. چرا؟ چون هر کسی نمیتونه به کمالی برسه که ازش علم صادر بشه. حالا بریم، قلب هم تا اهمیت عبادت درش به کمال نرسه، میل از خودش صادر نمیکنه. اهمیت عبادت در قلب اگر به کمال خودش نرسه، قلب میل رو صادر نمیکنه. گرچه اگر بهش بگید علاقه داریم، یه علاقه دارم. الان بگید به مؤمنین هم علاقه دارن نماز شب بخونم، میگن آره. ولی از میل نمیتونن صحبت کنن. شما اگه کسی بگه میل دارم ولی نمیتونم، میگم همون علاقه است. میل بلافاصله خودش رو تبدیل به اراده میکنه. اینطور نیستش که میل یه چیز باشه اراده شه. اون علاقه است. پس اینطور شد اهمیت عبادت. اول باید ایجاد بشه برای قلب، بعد به کمال برسه، بعد میل صادر بشه. خب این کار چگونه رخ میده؟ این هم نظری باید باشه هم عملی. اگر اهمیت صرفا نظری باشه به کمال نمیرسه. مثل این که انگار زن و شوهری فقط تعلیم ببینن بچه دار شدن، هم تا قیامت تعلیم ببینن که توانت که بود فرزند بخش. چطور اینه؟ نظرن عقلن فهمیده اهمیت داره این عبادت. وقتی اهمیت داره دیگه اینجا بحث ادبار نیست، انجام میده. تعلیمشان در کنارش ادامه میده، از این نظر و عمل اهمیت به کمال میرسه. این یه استمرار، تکرار. در این تکرار اون تجلی رو خواهد داد، که تجلی اینجا منظور میله. اما شما ببینید این تمدن غرب چه بلای سر انسان آورده. 300 رو از انسان گرفته. همه چی در انسانیت تعریف شده به عجله. یعنی انسان رو تماما کردن دویدن و عجله، بدون حال، بدون قرار، همه فقط دارن میدوئن. خوش به حال اون کسی که قلبش رو از تعجیل به سه صد برسونه. برکت جمعه که روی موضوعات عمیق میشه، عریق میشه. وقتی عمیق شد استمرار رخ میده. اینو بدونید، اگر یه توی چیزی، توی شأنی مثل یه عبادتی یا مثل مطالعه ای یا مثل ورزشی، مثل هر چیزی که حقیقته، نمیتونید مستمر باشید، برای این است که عمیق نیست. سطح همیشه تمام میشه، سطح همیشه تمام میشه. مثل اینکه سطح دریا رو از این ور تا اون تهش میشه دید با چشم مسلح و غیر مسلح، تا اون تهش میشه دید. اعماق دریا همین یه کفه. وقتی که عمیق نشین، حالا عمیق شدن کار نظر است و عمل. اگر اون اهمیت که انسان فهمیده اون رو به عمل نیاره، یعنی مشغولش نشه، اون هیچ وقت درش عمیق عمق رخ نمیده. یه مسئله ارز کنم شما ببینید، تمام ایرانی ها اکثر، اصلا تمام ایرانی ها نه، تمام جمع ما، تمام ایرانی های جمع ما، اینها تو دبیرستان ادبیات فارسی خوندن یا نه؟ این میخوام بگم که غرب چه بلایی سر نظام آموزشی ما آورده و سر ما. سطح را به ما داده است و عمق را گرفته. دین معارفش همه در عمق. تفقه دین، تفقه دین یعنی مثل قواس برو تو عمق دین. تفقه به معنای احکام نیست. این از قرن هفتم این دروغ اومد در بین علما که فکرن تفقه یعنی فقه، نه تفقه دین یعنی عمیق شدن. شیرجه بزن تو عمقشو. خب غرب یک کاری کرده که اصلا ماها هم خود، چون خداشون هم اینطوره، ما حال خودمون میگیم ما نمیتونیم در عمق بریم، در سطح میمونیم. برای همین به هر چیزی میپردازیم، بعد یه مدت فراموشش بکنیم، دیگه نداریمش. حالا من اینو مثال عرض کنم، همه ادبیات فارسی خوندن ولی اکثر ایرانی ها فارسی رو بلد نیستن. اکثر ایرانی ها فارسی رو بلد نیستن. مرده میاد خونه میگه قضا مزه داریم، خانمی که پول مول ندادی به من. در حال بچه هم یعنی ادامه دیم یا تو دبیرستان خوندن، همه خوندن قبول شدن ولی بلد نشدن، چون عمیق نشدن. ببینیم منظورم چیه؟ خوندن، قبول شدن، ادیب نشدن. حالا نه به لحاظ جناب فردوسی ادیب بشن، نه، ادیب در حد اون کتابی که خوندن. تو فارسی، حتی تو مسائل پیش پا افتاده، مثال بگیم، حتی تو مسائل پیش پا افتاده در ادبیات فارسی، حرف وصل، وصل، حرف وصل، کلا حرکت وصل چیه؟ کسره است. مثلا اینکه بگیم گلستان جناب سعدی، دیوان حافظ، مستوی ملای رو، اینقدر این مسئله پیش با افتاده رو بلد نیستن. حتی من دیدم زن آقای نصاب شهر اینو کسره تبدیل کردن به واو. مثال میگه درد و دل میخوام بکنم. درد و دل معناش چی؟ درد دل، دلی که صاحب درده میخواد بگم من میشه درد دل کنم. من که میگم همین دارم این مثال رو عرض میکنم که یه وقت قلب بیشتر روش کنه، بعد تو به کسی بگی گفت بهت میخوام درد و دل کنم، در خدمتم درد دل کن، درد دل، درد و دل غلط و که برو بابا، این خطرناکه. یعنی به قدری نفس رو به تعجیل انداخته، انسان ها نمیتونن به هم تذکر بدن، مثلا خوشحال نمیشن. میگه میخوام درد و دل کنم، یا میگه جر و بحث نکن. جر و بحث معنی داره، جر بحث نکن، جر بحث نکن، جر یعنی کشیدن، بحث رو کشش نکن. به همین سال خب این در راهنمای خوندن همه در دبیرستان خوندن که بس در فارسی کسر است، خوندن قبول هم شدن، ولی اون خوندن و اون قبول شدن چون متد تمدن غربه اثرش اینه، انسان ها دانا میشن، یه مدتی دارا نمیشن. کی حالا میتونست اینجوری بشه؟ اون وقت حالا میفهمیم، مثلا به پدرش میگفت پدر جان قضا مزا حرف اشتباهی عزیزم، قضا داریم؟ حالا نمیخواییم میگیم مثلا چاشت داریم و قضا داریم، نمیتونه. چه حالا چه کسی میتونست اینطور باشه؟ کسی که استمرار داشت بر اون ادبیات. شما دیدین تو میلیون نفر یه عده اینطور شده، واقعا بچه‌ای که میرفت مدرسه میومد این درس رو میخورد، یعنی دارا میشد، دانا نمیشد. اینو ارزین تمدن غرب از ما گرفته، نمیتونیم عمیق شیم در یه مسئله. وقتی نمیتونیم عمیق شیم در یک مسئله، اون مسئله در قلب ما وارد نمیشه. در عبادت هم همینطوره، وقتی رو اهمیتش نمیتونیم قنیش عمیق شیم، نمیرسه به قلب، نرسه به قلب، قلب میل ایجاد نمیکنه. من اینجا به شما جوابی بدم، جواب 20 سال پیش دونه. چرا ما نمیتونیم درس بخونیم؟ چون به شما شیوه عمیق درس خوندن رو نداده بودم، فقط به شما نمره رو گفته بودم. اگر کسی توی مسئله عمیق شه، چون درش ممارست داره، هی میره هی میاد، هی میره هی میاد، هی میره ذهنش رو میاد، هی میخونه هی میفهمه، هی میخونه هی میفهمه، هی میگه هی اونگاه یه چیزی تجلی میکنه، یه چیزی رخ میده. در جناب شیخ الرئیس مقاله ای از جناب ارسطو 40 بار، اون مقاله که میگم یه کاغذ بود و کتابتو 40 بار خونده بود، 40 بار، بعد میگفت هیچ وقتم بیشتر نشد، فقط علاقم بیشتر میشد، چون این انسان عمیقی بود. تا بعد اون شعر جناب فارابی به دستش رسید فهمید، خودش هم میگفت، حالا شعر مولا رومی یا من مضمونشون رو میگم که میگفت مولا ابن سینا که هیچ وقت نشد به حقیقتی برسم بدون استمرار. اینو بعضی گفتن، اول شیخ الرئیس گفت، بعضی گفتن نه اینطور نبود، حالا هر کسی گفته خوبه. اینکه شیخ الرئیس هم گفت که وقتی بار 37م 38م بودم گفتم 37-8 بار خوندم نفهمیدم، دراز کشیدم گفتم دیگه نمیخونم. وقتی مورچه رو دیدم داره از این دیوار میره بالا، ترقی لیز مخونید دوباره میره بالا ترق، میگو این مورچه تا 50-60 بار ترقی لیز خود آخرش رفت. گفتم خب من کم در مورچه نیست. شخصیت عمیق چون ممارست پیدا میکنه برای یک موضوعی، اون وقت تجلی پیدا میکنه. حتی من دیدم تو مباحث مکتب انقدر برخی عمیق نمیتونن بشن، بحث هفته قبل رو فراموش میکنن، بعضی خیلی بدترن بحث سال قبل رو فراموش میکنن. دیگه یه سال ممارست بهتره، درست میگم؟ برخی که اصلا هیچی دیگه، اصلا یادشون نیست 3-4 سال پیش اصلا بگیم اولین حدیث چی خود در به این، اصلا یادش نیست. این اثر اینه. اینا بیتارو فرض کنم اگر ما اینطور باشیم برزخ سختی داریم، برزخ سختی داریم، چون وقتی صرف شده بدون ثمره. من دیدم گاهی اوقات میشه یه سوال میکنن که این سوال مثلا من هفته پیش جواب دادم، صرفا جواب دادم که اینطور کنم. قرار از این که وقتی گفته میشه بایستی به قلب تفهیم کرد، این یک زحمت است، یک تسکیه است، هم نظرن هم عملن، نه شنیدن و خوندن و رفتن. یعنی خودت به خودت زحمت بده، خودت اهمیت عبادت را بفهم. خودت، این که میگم به قلب یعنی خودت. اگر قلب اهمیت رو پس در یه شأنی متوجه بشه، یک نشانه داره که این رو سادش هم کردن نشانش، اونم ایجاد میله. یعنی هم در قضیه گناهان هم در قضیه عبادت، اگر میلی به یک گناهی هست، این نشان دهنده این است که انسان روی اون ممحص شده. مثل اینکه کسی به گناه خیار میفته، محال این چشمش آلوده نباشه. یا اینکه کسی اهل مطالعه میشه، محال این چشمش مطالعه نکرده باشه، به میلش زیاد شده باشه. و آخر که حالا متن رو خونه کنش میشه. متمرکز بشه، تمحص پیدا. بله، اول باید ببینه که چی باعث میشه که این همش داره رفت و آمد ذهنی میکنه به اون قضیه، نو از زدش خیالی رو. این ماجرای پسر شجاع رو گفتم، قصدم این بود که غرب دور و بر انسان رو یه کاری کرده که شما فقط عالم ماده برات اهمیت پیدا کنه. حالا کسی بخواد نجات پیدا کنه باید دور و بر خودش رو یه کاری بکنه که مدام قلب به اهمیت این قضیه ها ببره. این که زندگی خوندن زندگی اولیاء الله اهمیت داره برای همینه. این کسی که زندگی اولیاء الله نپردازه نخونه هیچ وقت رشد نمیکنه، برای اینکه کسی که خیالش مشغول اینطور مباحث نیست، مشغول اونطور مباحثه. کسی که مشغول اونطور مباحثه قلبش ایجاد میل نمیکنه. یه وقتم به این نوجوانی میگفتم که خیلی فیلم میدید، گفتم اینا چند ساعت هست؟ میگفت دو ساعت. روز چند دور؟ دو سه تا میبینم اینا، اینا خوبه. بعد تا اومدم حفظم گفت نمازم میخونم. اینکه پدرش بهش گفته بود نمازت دارم فراموش نشه، فیلم ببینه نمازت فراموش نشه. ولی خب خیلی استقبال کرد وقتی بهش گفتم که خب بعد چطوری که تو نمیتونی دو خط کتاب بخونی؟ نمیدونم، فکر کنم استقلالی هم بچه خوبی بود، اما پر روی خودم بود. من فکر کنم استعداد ندارم. من اون کسی که استعداد نداره من دو ساعت میشینه رو فرش رو فیلم ببینه میخی مگه دارم؟ استعدادی داری دیگه. اینقدر من این مسئله واسش مطرح کردم، خیلی سوال براش مطرح کردم، آخر مس خودش چالش شد. او واقعا من چه جوریه که دو ساعت میشینم فیلم میبینم نمیتونم 20 دقیقه مطالعه کنم؟ خودش میگه او واقعا این چه جوریه. تو اون بخش عالم انسان دینی سابق بحث کردیم دیگه، دور و بری های انسان، دور و بر انسان، اینها خیلی نقش دارن رو اینکه به چه چیزی اهمیت پیدا کنه انسان. یه وقت 10 نفر به این بچه رد بشن بگن تو بینیت سر به بالا نیست، اون آخر قلبش میل ایجاد میکنه که بینی رو عمل کنه. حالا دیگه هم کارش نمیدونه، قلبش دیگه میخواست. الاخر عبادت هم یه چیز مسئله ایه. این که اوضاع ما خوب نیست برای این است که اصلا قلب ما میل به عبودیت و عبادت نداره. خب این باید درمان بشه، درمانش هم همین کارش. پس از آن که معلوم شد حیات عالم آخرت و زندگانی و لذات آن عالم بسته است به اعمالی که صورت کمالیه آنها بدان عالم منتقل می شود و آن اعمال عباداتی است که به کشف تام محمدی صلی الله علیه و آله
صلی الله محمد و آل محمد و اجل فرج.
اهل این ملت اطلاع بر آن پیدا کردند و کمال و حسن اعمال به نیات و اقبال قلب و حفظ حدود است و اگر عملی فاقد این امور یا بعض از آن باشد از درجه اعتبار ساقط است، بلکه دارای صورت زشت مشوه است که انسان در عالم دیگر با آن میرسد، چنانچه از راه اخبار و آثار معلوم شد. ما دارد در ادامه بحث جلسه گذشته اهمیت رو میگه، همون بحث جسمانیت پیدا کردن اعمال، که وقتی عمل قبیح داری اینو اینطور تصور نکن یک عملی انجام دادم رفت. این عمل اگر برش ممارست رخ بده متولد میشه. گفتیم یه تکامل پیدا وقتی که تکامل پیدا کرد متولد شد، طبق اون بحثی سابق شد، عائله تو میشه در برزخ. یعنی همه الان همه انسان ها در چهره برزخیشون خانواده دارن. این عائلهش دیگه روزیش میخورن. که یادتون باشید بحث میکردیم در روایت میفرمود که وقتی انسان چهره برزخیش رو ببینه یا بمیره ببینه، موجود های وحشتناکی کنار خودش رو میگه برو من دور شو، میگه من موجود، میگه من قائم به ذات نیستم، من قائم به غیرم، میگه تو منو خلق کردی من کجا برم؟ تو منو خلق کردی من کجا برم؟ در بحث اهمیت اعمال اون کسی که سوال میکنه یه گناهی دارم، دو گناهی دارم، سه گناهی دارم، یه اخلاق بدی دارم، دو تا دارم، نمیتونم از شرش خلاص بشم، اینجوری نیست. ببین خب بس هیچ، نه خیر، وقتی آدم نمیتونه خلاص بشه که یک موجودی کنارش باشه، اینقدر به این کار تو پرداختی، این تبدیل شده به یک جسم، اینقدر به این مورد پرداختی، این تبدیل شده به یک جسم، هر از شنگاهی یک میلی بهت میده، یه دفعه میبینی خراب کاری میکنه. و گفتم بهتون، خدا رحمت کنه گذاشتم، پدر من گفت یه حاجاهایی که من حد زدم کی بود، خود ایشون نمید، و یکی این بزرگان علما بود، پدر ما میگفت، میگفت این تا این آخر هم واکمنش رو میذاشت توش، یه خواننده خانم بود گوش میکرد، گفت وقت من فهمیدم بهش گفتم بابا شیخ این کار نکن، گفت این از قدیم تو من هست نمیتونم کارش کنم، هر از چنگوی باید اونم گوش کنم، یه تو این کعب جریان گیر کرده بود، او انقدر گوش کرده بوده بعد بر ضدش هم عمل نکرده بوده، این رزیل جسم شده برش، یه زمان ساده میکرد، عائله شده، خانواده شده، اگر زدش عمل نکنه از دنیا بره، در برزخ اون عائله رو میبینه. که شما میبینید گاهی وقت هست یه چیز ساده شما رو مثل یه دونه، من تا حالا دیدم، شما شما دیدین اجدها میکنه، ببین یه چیز ساده یه آدم تبدیل به اجدها میکنه، یعنی همه رو میخواد بخوره، تو یه چیز غیر حق ها، تو من تو مترو میدیدم کسی دستشو گرفته بود، پیره مرد بود، یه مترو های کمی تکون خورد، این خورد به یه جوانه، اصلا جوانه داد میزد بکشمت همینجا، پیره مرد میگفت آقا من کاری نکنم، من میشونم آقا ایشون مریضم، شما ناراحت نشو، واقعا مریض بود، خودش نمیفهمه. این همون حالتیه که این در اون چهره برزخیش یه کسایی رو درست کرده، یه عائله رو درست کرده، اونا نیش میزنن به قلبش، چون عقرب ناز نمیکنه که میفهمد انسان متکبر عقرب داره، یه چیزی تکبرش رو درست متکبره، بعد از بین نبرده، این در اون قلبش عقربی هست که یه دفعه نیش میزنه، عقرب مثل مار نیست حمله کنه، که این میره از پشتم میزنه یه دفعه، این اگر رو این کار نکنه، همونجور که قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود، کار نکنه قطره قطره کم گردد وانگهی صحرا شود، این در برزخش با این مواجه میشه. و اینو من به شما بگم، گرچه سربسته میگم ولی بگم، اون چه که انسانها رو به هم نزدیک میکنه، نه جسمشونه، نه اخلاقشونه، نه افعالشونه، چون غالب انسان ها تو اخلاقشون دروغ میگن، اون که با لبخند میاد معلوم نیست اون در دلش توازوه، اون چه که نزدیک میکنه اون عائله های برزخیه، یعنی این اون عائله‌ای که داره در برزخش، ملکاتی که در برزخش هست، از ملکات برزخی این اقبال میکنه، اینها هم نزدیک میشن، یارا مقدارش هم فهم کنه، اصل ارتباط اونه. و اگر نه یه جایی وصل فصل میشه، نمیتونن اینها دو رفیقی که اینها در احوالهای برزخیشون دارای دو شنن، دارای دو گونن، اینا نمیتونن تا آخر کنار هم بمونن، اینا یه جایی حالا به هر شنه بکنن. امام اینطور میگن که اون کمال اون عمل اونجا هست، بعد به صورت زشت و مشوه هست، برخلاف اون که بالای صفحه صورت بهیه حسن دارد، صورت زشت مشابه، وقتی عمل زشتی از انسان صادر میشه، مبدأش اون صورت مشابه و زشتی هست که در برزخش هست، زشت. چنانچه از راه اخبار و آثار معلوم شد، پس بر هر انسان مؤمن با عالم غیب و اخبار انبیا و اولیا و اهل معرفت و علاقمند به حیات ابدی و زندگانی جاویدان، لازم است که با هر زحمتی و ریاضتی هست اصلاح اعمال خود را بنماید، و پس از آنکه ظاهر و صورت آنها مطابق قواعد اجتهادیه و رأی فقها رضوان الله علیهم گردید، به اصلاح سیرت و باطن آنها بوشن. بعد همینجور دارد یاد میده مسیرشو که اگر میبینید در اصلاح یک عمل یا احکام، اولش به تعلیم قالبش، حکم احکامی اجتهادیش نرسیدی، بدون این یک جوه، یعنی اگر هنوز تو قرائتت موندی، قرائت نمازت موندی، ولی میخوای در سجده ملکوت اعلی رو ببینی، بدون از شیطانه. یا اون کسی که بخواد یه چیزی انجام بده بدون شهوت باشه و مسیر خودش رو بزنه، یه مثلا شما جام جهانی فوتبال نگاه کن، یه دفعه میزنه رو سر، اهمیت پیدا میکنه، قلب اراده میکنه من باید برم فوتبالیست شم. بعد میپرسی خب من کدوم تیم بازی کنم؟ برزیل، آلمان؟ میگه آه این رئیس فوتبال تست میدی اینا، نه پول میدم من میرم تو این تیم. یا بهش من این هوس کرده، اراده نیست. اون کسی هم که تو مسائل احکام و اینها هنوز من دیدم آنچه شما میگم دیدم سن بالا، یه سوالی میکنه بهش میگه حالا طبق نظر مرجعتون، مرجعتون کیه؟ طبق اون ما جواب بدیم. میگه مرجع ندارم، خدا، فقط خدا. وای خدا، فقط خدا جواب سوال فقط خدا. یه هوسه. اگر قالب درست نشه باطن درست نمیشه. قالب این هم احکام یاد اینو که درست شد بعد در اصلاح سیرت و باطن آنها بود، چون جنس قلب رو میدونه. قلب اول احکام، اول باید بفهمه این مسئله واجب است، حرام نیست. قلب اینطور باطن و هر قدر میتواند جدیت کند که لااقل واجبات را با حضور قلب بیاورد و اصلاح نقایص آنها را نیز با نوافل کند، چنانچه در احادیث شریفه است که نوافل جبران فرایض را می‌کنه به سبب قبول آنها. انوی جعفر علیه السلام قال انما جعلت النافله ليتم بها ما یفسد من الفریضه. بعد دوباره قال ابو عبد الله علیه السلام یرفع للرجل من الصلاه ربعها او ثنها او نصفها او اکثر به قدر ما سعى ولكن الله تعالی یتم ذلك بالنوافل. حضرت صادق علیه السلام فرمود بالا می رود برای مرد از نماز 4:1 یا 8:1 یا نصفش 1:4 می کشه، یا بیشتر به قدری که سهو نموده، ولی خدای تعالی تمام کند آن را به نافله ها. یعنی که نشانه های اون کسی که عبادت در عبادت میل داره، قلبش حاضره، این است که میگه حالا من مطمئنم این نمازهای من درست نیست، حضور قلب نیست. یا الله تعالی برای این نافله رو قرار داده. مثلا نگاه به نافله یه نگاهی هست که فقط نافله مستحبات، هم نافله نماز و هم تمام مستحبات، هم اینجا منظور نماز. نگاه به مستحبات و نافل برای کسی رخ میده که این نگران اعمالش. و از این قبیل روایت بسیار است و معلوم است ماها خالی از سهو و نسیان و اختلال حواس و دیگر امور منافی با نماز با کمال آن نیستیم و خدای تعالی به لطف کامل خود نوافل را قرار داده تا جبران نقایص آن را بنماییم و البته لازم است حتی امکان غفلت از این امر نکنیم و نوافل را ترک ننماییم. یک نکته توی این مسئله نوافل هست، قلب اهمیتی براش پیدا کرده آلای ماده. مثلا پرداخته یا اهمیت پیدا کرده معقول، حتی فوتبال ببینه، حالا من حلالشو میگم حرامش. بعد گفته آره یه روزنامه ورزشی هم بخونم. بعد گفته حالا برم تو این سایت رو ببینم که بازیکن‌ها چی میگن، حالشون خوبه، صبحانه دارن، آردنشون همینجا دیده اینا میرن توش. یه دفعه با خودش اومد اصلا این مدل موش هم شد مثلا مدل موه عابدزاده. بعد میره جوتا میگه اصلا اسم بچه‌شو گذاش عابدزاده. همین دیدی این چطور شدت میگیره، میره تا تهش. یا اون کسایی که در مراحل ماده و اعتبار از حد معقول پیش رفتن، یعنی قرار بود واقعا این ببینه ذهنش کم استراحت کنه فوتبال ببینه تمام شد، ولی این پیش رفته، این دیگه فقط با اون انجام واجبات قلبش بر نمیگرده، باید تو واجبات هم به همون سطح عمل کنه. اگه کسی این نکته رو بفهمه این نفسش آزاد میشه از اون قضیه. ولی اگر نه، زندگی از قدیم همینطور بوده، اکثرا مشغول عالم ماده بوده، گاهی به عبادت هم میپرداخت. بچه بوده رفته حرم حضرت رضا، باباش گفت یا زیارت بود، گفته من همچی اومده با امام رضا صحبت کنم. من 40 سالشه 30 سالشه میره حرم رضا، حال قلبش زیارت نمیخوام، یه همچی اومده صحبت کنم. او این چرا وارد برزخ بشه؟ برزخ سختی داره. ما استعداد خودمون در امور مادی دیدیم چطور غور میکنیم. قرار بوده این بپرزه به سید الشهدا بعد داخته به مدعای سید الشهدا، بعد رفته مثلا این شما شناسنامه این مدعای چیه، بعد اون سبکی خونده چیه، ماشینش چیه، این تو تر رفته. این تنها راهش که از این حالت قلب برگرده اینه که او بره سراغ نماز و نوافلش. میدونین چرا نوافله نماز سخته؟ چون خیلی کار باشه. من خیلی کم دیدم یه کسی موفق بشه به قلب، به جسم همه هستن هم. به قلبش این نافله بخونه، اینو من خیلی کم دیدم، به خاطر اینکه شیطان نمیذاره. چون اون مشکلاتی که بیش از حد انسان رفته سمتش، استعداد انسان خراب کرده، قراره با این نوافل درستش نمیذاره. از همه مهمتر همون نافله شب که شیطان نمیذاره هر کاری میکنن. این روایت عدیده داره که آن نماز شب به این شهی کسی بخوابه بلند شه و اون شهنش بر همه رخ نمیده، برای این قضیه است. چون شیطان نمیذاره، میدونه اگر این اهل این قضیه بشه دیگه سمت بیش از حد حاله ماده نمیتونه بره. یکی از اون نشانه های احالی سحر، هر کس سحر ندارد از خود خبر ندارد، در روایت این است دیگه، این در امری بیش از اندازه اقدام نمیکنه. نگه یه مسئله اینقدر خنده داره اینقدر میخنده، اینقدر گریه داره اینقدر گریه میکنه، اینقدر قصه داره، بیش از حد نمیتونه وارد شه، چون تمام ظروف جاهای خالی ظرفش رو، جاهای خالی ظرف وجودیش رو پر کرده در سحر. یه فاقه مقدس چرا این همه از سحراش گفته میشه، از اون نوازشن ها و مناجات های سنگرش؟ یه سری بوده که به اینا اشراق شده. اگر اونا اهل سحر نبودن نمیتونستن موفق باشن. اون ترسی که نداشتن در عملیات، اون خیانتی که نداشتن در اقدام، اون حرف شنوی که داشتن از فرمانده، اینا همش ریشه اون سحری برمیگرده که اینها رو متعادل کرده. خب در هر حال ای عزیز، قدری از حال قفلت بیدار شو و در امر خود تفکر کن و صفحه اعمال خود را نگاه کن. بترس از آن که اعمالی را که به خیال خودت عمل صالح است، از قبیل نماز و روزه و حج و غیر آن، خود اینها اسباب گرفتاری و ذلتت شوند در آن عالم. پس حساب خودت را در این عالم تا فرصت داری بکش و خودت میزان اعمالت را برپا کن و در میزان شریعت و ولایت اهل بیت اعمال خود را بسنج و صحت و فساد و کمال و نقص آن را معلوم کن و آنها را جبران کن تا فرصت هست و مهلت داری. خیال اگر بپردازه به اولیاء الله مثل زمانت مقدس معصومی، مثل شهدا، مثل علمای عالمدار، اینا تو اون مواقعی که نفس میخواد فریبش بده فریب نمیخوره. اینو گمان کنم عرض کردم ولی اینجا مناسب هست بگم. جان محی‌الدین تو اون بحشه مکاشفات فتوحاتشون یه بحث خوبی دارن که آیا تمام مکاشفه و خطوات که میاد در ذهن اینا رحمانیست یا شیطانی. بعد اونجا یه بخشی رو باز میکنم به نام مکاشفات شیطانی که اصلا شیطان عارض میشه بر نفس سالک توی جایی، اینطور نیست عارف بارش رو بسته فران که نه اینطوری، شیطان عارض میشه که از این قبیل زیاده. این آقای عارفی که گفته بود ازش نقل میکنن که ملای رومی رو در برزخ دارم میبینم که داره فریاد میکشه، این نمیتونه بگه این مکاشفه شیطانی یا رحمانیه. خود این عارف باید هزار سال بدوه تا ملای رومی رو بشناسه چه برسه مکاشفهش کنه. اینایی که تعلیم نمیدن عرفان رو، بعدش هم یکم عبادت میکنن، یه حالاتی برشون عارض میشه، اینا در این که این مکاشفه رحمانی یا شیطانی گیر میکنن. واقعا عصریست که عارف میسازن و معرفت رو میسوزنن. عارف سازی و معرفت سوزی، صرف این که کسی معروف شد به عارف، مثل عارف قزوینی. این عارف قزوینی یک آدم کثیف بوده، اسمش عارف بوده، عارف بوده، اسمش عارف، مثلا این آقا اسمش عرفانه دیگه، این آقا اسمش صادقه، مثلا یه حضرت صادق. او عارف قزوینی طول بود اسمش عارف بود، بعد کم کم دیگه دید میتونه این حرفایی بزنه تن. و ابو مسلم خراسانی چقدر امامزاده کشت وقتی همین من یادم همین چند سال پیش تیم به نامشون ابو مسلم خود بعد گفتن عوض کردن. اونجا دارد که من یه وقتی در همین وقت در سلوک خودم بودم، بعد یه موجود نورانی رو دیدم که این رو دیگران نمیدیدم، فهمیدم شهوده و بالا بیداری هم شهوده دیدم که این نورانی بود. حالا نور به تعبیر وهم او محیدین اینطور بود اونطور بود، بعد این موجود نورانی که پیرمرد نورانی بود و خیلی چهره خاصی داشت من گفتش که محیدین تو گذشتی از سطح و از قشر و به باطن رسیدی، بر تو دیگر حلال و حرام نیست، مستقرق در ذات شدی ای کرما. و محیدین گفت خودش داره میگه، میگفتم آه شد. و هر حال ما هم رسیدیم به اونجایی که دیگه هیچ گیری نمیدن. دیدید شما مسئول نداری فرا قانونم، مثلا آدم میتونه تحلیل کنه، فقط میتونه بگه اه 6000 تا خودرو قاچاق شده. 6000 تا چوب کبریت که نیست، خودروه. 6000 تا خودرو چجوری اومده تو؟ تو نمیتونی حل کنی، مسئله عرفانیه، عرفانی شیطانیه. 6000 تا خودرو اومده تو ندیدیم. مورده میگه که اینجا این گفت تو گذشتیم، و گفتم عجب، پس این که صوفی ها میگن درسته، از یه جایی به بعد تو دیگه حلال حرام برات نیست. بعد میگفت همین که این داشت میگفتم یعنی چی؟ گفت یعنی دیگه برای تو نماز واجب نیست و حرام حلال در قشر تو جا نداره. حالا مفصله. بعد میگفت یک من این مکاشفه تمام شد، من پشتش نشسته بودم، وقتی که از حالتمون سرق و اینا اومدم بیرون به این فکر کردم که من احوالات حضرت ختمی مرتبت رو خوندم. ختمی مرتبت فوق حلال و حرام نبود، فوق نماز و خمس و زکات نبود. چطور من هستم؟ گفت این مکاشفه شیطانه، مکاشفه شیطان. اون چیزایی یه ظاهر بدی درست میکنن یا اعمال بدی انجام میدن، تو اون لحظه خیالشون نمیگه پیغمبر اینطور نبود، تو اون لحظه میگه از آن واقعیه، تو اون لحظه میگه فلان بازیگر اینطوره. درسته؟ این صدا رو قطع کنید آقای، هر هفته صدا میده. میگه تو اون لحظه میگه فلان بازیگر اینطوره، خیالش اشاره میکنه به اون قضیه، برای همین میل رو ایجاد میکنه. حالا بگذارم بخونم حقتم این که میگه با ولایت اهل بیت اعمال خود را بسنج و صحت و فساد و کمال و نقص آن را معلوم کن و آن را جبران کن. یکی از راه های رسوندن این است که قلب به اون کمال فهم اهمیت عبادت برسه. همین نماز علی علیه السلام رو وقتی قلب انسان تعلیم ببینه، بعد اینو به قلبش بگه که این نمازه اونم نمازه، قلب کم کم میفهمه. ولی اگه قلب نفردازه به بزرگان میگه آوا همه همینطور مهلو پرت میکنن و میرن بخورن، من همینطور میشم رد میشم. بترس از میزان عدل الهی و به هیچ چیز مغرور مباش و جد و جهد را از دست مده و قدری به صحیفه اعمال اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه و آله که معصوم از گناه و خطا بودن مراجعه کن و تفکر در آنها کن. ببین چقدر کار سخت است و راه تاریک و باریک. اکنون ملاحظه این حدیث شریف بکن و حدیث مفصل رو از این مجرد بخوان که انشاءالله حدیث باشد بسه هفته آینده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.